أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. مقدم شما نخبگان فرهیختگان و بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و برادران سقاهی و عزیزان قرآنی و حوزه های علمیه را گرامی می‌داریم. در بخش پایانی ماه پربرکت رجب المرجب هستیم که شهادت امام هفتم را در پیش داریم و مبعث وجود مبارک حضرت ختم نبوت علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا را در پیش داریم که همه این ایام را ارج می نهیم و امیدواریم از فیوزات این ایام بهره ببریم. یکی از فیضهای عمیق و عریق دهه سوم ماه پربرکت رجب روزی گرفتن در روز مبعث است. اونها که جوانند، قدرت بدنیشون مناسب هست، حیف است که از روزی این روز بی بهره باشند. درس و بحث گوشه ای از کارها را به عهده دارد. اون راز و نیازیست که معلم با شاگرد دارد. خدای سبحان خود را به عنوان معلم معرفی کرد. علم الانسان ما لم یعلم. و برنامه درسی خودش را هم قرآن کریم معرفی کرد، اهم از قرآن ناطق و صامت که اهل بیت همین قرآن کریم را بیان میکنند به صورت روایات. مستحضری که در سوره مبارکه الرحمن فرمود الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، هم خود را معلم معرفی کرد، هم خود را با اسم اعظم الرحمن معرفی کرد و هم برنامه درسی خود را. ببینید چندین رساله در زمینه همه این چهار جمله نوشته شده. یکی این که الرحمن معلم است نه العلیم. خدا نمیخواهد فقط جامعه عالم بشود، میخوان عاقل بشود، عالم عادل بشود. اگر گفتن رحمان تدریس میکند یعنی چی؟ اگر گفتن مهندس تدریس میکند یعنی درس هندسه میده. اگر گفتن فقیه تدریس میکند یعنی درس فقه میده. اگر گفتن اصولی تدریس میکند یعنی درس اصول میده. اما گفتن الرحمن تدریس میکند یعنی چی؟ اون رحمت رحمانیه را تدریس میکند. الرحمن چی تدریس میکند؟ قرآن حکیم را. چی یاد میدهد؟ بیان را. به کی یاد میدهد؟ به انسان. الرحمنو علم القرآنه خلق الانسان علمه البیان. این انسان تو صف سوم هست. ما معمولا شاگرد میخواهیم که چیزی به او یاد بدهیم، اما خدا اول شاگرد می آفریند بعد چیز به او یاد میدهد. شاگرد او بعد از شاگردی میشود انسان. نفرمود الرحمنو علم الانسان القرآن. تا قرآن نباشد کسی انسان نیست. سوم یعنی سوم تو صف سوم نشسته است. الرحمنو علم القرآن و خلق الانسان. این شخص میشه انسان. وقتی انسان شد صوت او کلام او میشه بیان، علمه البیان. چرا بهیمه را بهیمه میگن؟ برای اینکه حرفش مبهم، صوتش مبهم، کسی معلوم نیست. چرا به کلام انسان میگن بیان؟ چون میتونه اون مافی ضمیر خودش خوب تشریح کنه. فهاهنا امور اربعه. اول المعلم، ثانی برنامه تعلیم، ثالث شاگرد، رابع خروجی این شاگرد. معلم الرحمن است نه العلیم. خدا تنها از ما علم نمیخواد. یه علم آمیخته به عقل را در حوزه و دانشگاه میطلبد تا بشه رحمت رحمانیه. الرحمن دارد تدریس میکند. چی تدریس میکند؟ قرآن را. اگر کسی شاگرد قرآن بود در صف سوم قرار میگیرد، میشه انسان. اگر شده انسان، بنان و بیانش خروجی دارد، میشه بیان. وگرنه اینها الا کل انعام بل هم عذاب. این فرصت ها هست. یه مقدارش درس و بحث هست، یه مقدارش هم تو نماز شب، تو روزه های این ایام. خیلی برای جوان رنج ندارد که روز مبعث را روزه بگیرد. شما تو فضائل روزه روی مبعث نگاه کنید. دعای شب مبعث را که مرحوم محدث قومی هم نقل کرده است ببینید. در دعای شب مبعث ما خدا را سوگند میدیم یا به بارگاه الهی عرض میکنیم خدا یا به تجلی اعظم تو، یعنی از این تجلی دیگه عظیمتر که خدا ندارد، اصل جهان را وجود مبارک هست امیر جلوه حق میداند. تو این خطبه نورانی نهج البلاغه فرمود الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. صد روزه عالم آینه حقم. فرمود خدا در این آینه تجلی کرده است. الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. هیچ آینه به اندازه وجود مبارک پیغمبر تجلی اعظم دیگه. این دعای شب 27مه، دعای روز 27مه هم شبیه همینه. خب این نشون میدهد به اینکه از شبهای عظیم در طول سال است. اینها کمک میکند که انسان بشه شاگرد خدا، بعد خروجی او بیانه. این که میبینید این به اون بد میگه، اون به این بد میگه، برای اینکه بیان نیست. سرش اینه که اون صفحه اول نرفت بنشینه. سرش اینه که صفحه اول دوم را فراموش کرد. سلسله بحث‌های ما در نهج البلاغه به نامه 62 رسید. این نامه 62 نامه‌ای است که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه برای مردم مصر نوشت. مستحضرید که چند نامه حضرت در باره مصر و مصری ها مرحوم فرمود. یکی اون بخشنامه رسمی معروفی است که به مالک اشتر داد وقتی او رو به عنوان استوندار مصر معرفی کرد، اون نامه رو نوشت. اون بحث مبسوطی داشت که گذشت. اون جزء مهمترین نامه های نهج البلاغه است. یک نامه هم برای مردم مصر نوشت. به مردم مصر گفت مردم، داشتن رهبر خوب نیمی از موفقیت است. نگویید ما رهبری مثل علی ابن ابی طالب داریم. نگویید نماینده مثل مالک اشتر دارد. مادامی که در مسیر نباشید شکست حتمی است، چون که شکست شد. مگر حکومت استمیر شکست نخورد، مگر خود استمیر شهید نکرده، مگر دوستانش یکی پس از دیگری شهید نکرده، مگر همین کومیل را بعد چند سال نگرفتن نکشتن، قبر را نکشتن، میسم را نکشتن. داشتن رهبر خوب نیمی از موفقیت است. فبود نگید رهبر خوب داریم، نگید استوندار من خوب است. شما باید تو صحنه باشید. شما ملاحظه فرمایید اون نامه‌ای که وجود مبارک استمیر به مالک داد بسیار نامه مبسوطی است که بحثش قبلا گذشت. این نامه را به مردم مصر میدهد، میفرماید شما هم مسئولی. این نامه مفصل هست، مرحوم سید رضی رضوان الله تقدیم کرده، بخشی از اون را به عنوان نامه 62 ذکر کرده، بخشی هم در نامه های دیگر آورده. اون نامه این است که فرمود از عبدالله علی بن ابی طالب امیر المؤمنین الى اهل مصر مع مالک الاشتر لما والله امارتها. پس دو تا نامه است، یکی به مالک اشتر داد که بخشنامه اوست که خیلی سنگین تر از این نامه است، البته طبقات مردم را وظیفه مسئولان را ذکر کرد، یکم برای مردم مصر نوشت. به مردم مصر فرمود من نامه لم یرم عنه، یعنی اگر یه ملتی بخوابد دشمن او که به خواب نرفته حمله می کند و خواب هم مستحضری، بدترین خواب خواب روح است. از بهترین دعاهای ماه مبارک رمضان مخصوصا روزهای اولین ها این است به ما آموختن بگویم و نبهنا عن نومة الغافلین، خدایا ما را از خواب غفلت بیدار کن. این نوم تو دعاهای ما آمده دیگه. در نهج البلاغه این بیان نورانی هست، امیر هست که نعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین یعنی همی خواب و تعطیلی، یوم و سبت که می گفتن یعنی روز تعطیلی، سبت یعنی تعطیل، با سین و تای منقوط یعنی تعطیل. تو نهج البلاغه وجود مبارک استمیر میگه من پناه میبرم به خدا از اینکه عقل مردم تعطیل باشه بخوابه. نعوذ بالله من ثبات العقل. به مردم مصر میفرماید که انسان باید بخوابه، خستگی بدنش رفع بشه، ولی مبادا کاری کنید که عقلتون بخوابه، فکرتون بخوابه، بیراه برید یا راه کسی را ببند. این نامه را به مردم مصر نوشت. اما بعد فإنه سبحانه وتعالی بعث محمدا صلی الله علیه وسلم نذیرا للعالمین، این برای جهانیان آمده است. به مهیمنا علی المرسلین، این شاهد صدق همه انبیا است، هیمنه دارد. انبیا نسبت به دیگر مصدقا لما بین یدیهم، اما خصیصه وجود مبارک حضرت این است، گذشته از اینکه او مصدق لما بین یدیه است، مهیمنم هست، شاهد هست، ناظر هست، هیمنه دارد و بخشی سیطره و سلطه دارد. این مهیمن در قرآن کریم فقط درباره پیغمبر اسلام است دیگر، انبیای دیگر که هیمنه نداشتن، به معنای شاهد بودن برای خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فلما مضى علیه السلام تنازع المسلمون الامر من بعده، بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسلمان ها نزاع کردند که کی جانشین او بشه، با اینکه قدیر مسئله را حل کرده است. فوالله ما کان یلغا فی روئی من قسم به خدا فکر نمی کردم که اینا قدیر را فراموش بکنم. تقریبا دو ماه خوردی از قدیر گذشت و در آیه مباهله هم خدا مرا به منزله جان پیغمبر گذاشته. شما ببینید همین بیان نورانی که وجود مبارک حضرت درباره سید شهدا دارد، حسین و منی و علی من حسین، اونجا درباره سید شهدا قدیر بیشتر آمده، درباره امام حسن است. انسان خیال میکند اینا چون نوه‌های حضرتن، حضرت میفرمود حسن و منی و علی من حسن، حسین و منی و علی من حسین. اما همین بیان نورانی درباره حضرت امیر هست، علیان منی و علی من حسن. خب چطور با چه مجوزی میفرماید علی من است و من علی هستم؟ مجوز آیه مباهله دیگه، فرمود به انفسنا و انفسکم، فرمود علی جان منه. اومد به زمام خیلی روشن مکرر علیان منی و علی من حسن. البته قبل هم بود، اما بعد از نزول آیه مباهله به صورت سری و شفاف علیون منی و انا من علی. پس این اختصاصی وجود مبارک سید شهدا ندارد تا ما بگیم نوه اول حضرت است. اینا چون کله هم من نور واقعی علیون منی و انا من علی، یک بار نبود، دو بار نبود، ده بار نبود. حضرت او من فکر نمی کردم اینا قدیر را فراموش بکنن، ما را خارن نشین بکنن، اما اومدن این کار کردن. اصلا تو خیال من نمی گنجی از جهت بشری البته. ولا یخترو به بابی ان العرب توز ازو حاض الامر من بعدهی صلی الله علیه و آلهی ان اهل بیتی. اصلا به ذهن من نمی آمد که اهل بیت را خارن نشین بکنن و صحیفه را بر قدیر مقدم بدارم. من فکر نمی کردم ان العرب توز می کند از خاندان پیغمبر، ولا انها منحهوه انی من بعده، اینا از من جدا می کنند. تنهیه یعنی خودشون در یه ناحیه قرار گرفتن، نحاهو ما را در یه ناحیه قرار دادن، دین و حکومت رو در ناحیه دیگه قرار دادن. من همچه چیزی فکر نمی کردم. تقریبا دو ماه و اندی از جریان قدیر گذشت، همشون حاضر بودن اون صحنه. مگر اون روز جمعیت چقدر بود؟ جمعیت مسلمان ها، حالا چند زن یا چند تا پیر مرد، پیر زن، بچه، اینا نتونستن در مسئله حجت الوداع شرکت کنن، مطلب دیگه هست. میبینید یک وقتی یه پیغمبری در یه سرزمینی مبعوث می شود، تلاش های فراوانی می کند، فقط یک خانوار به او ایمان می آورند. این آیه رو در قرآن کریم قرائت می فرمید، ما وجدنا فیها غیر بیتن، این تنوین تنویر وحدت بود، غیر بیتن من المسلمین، فقط یک خانوار به حضرت آوردن. این تنوین بیتن نشانه همون وحدت، فقط یه خانوار با ایمان بود. اما اینجا تو صحرای قدیر هیچ مسلمانی نبود اون روز مگر اینکه حاضر باشد، مگر اینکه معذور باشد. فاصله قدیر و رحلت حضرت 28 سفر دو ماه و اندی بود. حضرت او ما فکر نمی کردن، همه شما قصه قدیر رو با هم گفتگو می کردن. منحونه نحا یعنی به ناحیه انداخت، ما رو در یه ناحیه، دین رو در ناحیه دیگه انداخت. من هیچ فکر نمی کردم. فما رانی الا انثیال و ناسه ان فلان یبایعو له، من هیچ فکر نمی کردم که اینا قدیر رها کنند و صحیفه را راه اندازی کنند و برن یکی دیگه بیعت کنند. شما ببینید یکی از مهمترین کتاب‌های کلامی همین کتاب مواقف. اینه در مسئله امامت میگن با یک یا دو نفر ثابت می‌شود، برای اینکه عمر با ابوبکر بیعت کرد، ابوبکر شده خلیفه، همه هم قبول کردن. خب آیه که نیست، نص نبوی که نیست، اجماع امت هم که نیست، آقا سند فقهیتون چیه؟ این مواقف هم از مهمترین کتاب های کلامی اوناست. حالا متاسفانه تو حوزه ها مطرح نیست. اگر تو حوزه فن شریف کلام مطرح بشه، تدریس بشه، حرف اونا مشخص بشه، معلوم میشه که خب چه معیاری. حضرت ما فکر نمی کردن این دور بشه خیلی. خیلی هم نگذشته این جریان. خب این تو کتاب مواقف از مهمترین کتاب های کلامی ایناست دیگر. این حرف آمده. فامسک تو یدی حتی رأی تو راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام. من گفتم وارد این معرکه نشم. دیدم خیلی ها از دین برگشتن. ارتد الناس بعد النبی، گرچه روح این ارتداد، ارتداد از ولایت بود، نه ارتداد از اسلام، یعنی از کفر. برای اینکه اینها دیگر را پاک می دونستن، خرید و فروش می کردن، ازدواج می کردن با اینها، زن می دادن، زن می گرفتن. اون ارتداد فقهی و اون معنا در بین این طرف اسلام نبود. این ارتد الناس عن الاسلام در حقیقت یا بعد النبی، این ارتداد از ولایت است در حقیقت. فهو من دیدم قد رجعت عن الاسلام یدعون الى محق دین الرسول. تمام تلاش و کوشش اینه که اگر ما یه مقداری درباره اهمیت قدیر و حکمیت و حاکمیت و حکومت قدیر فکر بکنیم، اصل دین را انکار میکنم. فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه سلما او هدما. من یه مدتی ساکت شدم تا ببینم وضع چیه. الان که پذیرفتم بعد از گذشت یک ربع قرن، برای اینکه دین آسیب نبیند، یک بیران نشود، تو برخی از همین افراد نه تنها با آسیب رسوندن و سوراخ کردن و ایجاد سلمه بسنده نمی کردن، بلکه اصل دین دارم خواستن از بین بره. سلم یا حد یا سوراخ کردن دین یا منهدم کردن اصل دین. تکون المصیبت بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم. من دیدم اگر وارد این صحنه بشم، از قدیر بخوام حمایت کنم، در بطلان صحیفه صحبت کنم، چیز از دین نمیمانم. یعنی یا سلم سه مثلث یا حد، من ساکت شدم. خواهمشون فخشیت و الم انصر الاسلام و اهله ان ارا فيه ثلما او هدما که تکون المصیبت بهی علی اعظم من فوت ولایتکم التی انما هی متاع و ایام غلائل. این حکومت یک متاع چند روزه است، افته اند به تعبیر ایشون. اونم حکومت خاورمیانه. اون روز کل خاورمیانه، یعنی ایران فتح شده بود، روم فتح شده بود، خاورمیانه غیر از این دو منطقه منطقی نداشت. همه این کشورهای خلیج اینا جزء منطقه امپراتوری ایران بودن، اون قسمت غرب هم جزء امپراتوری روم بود. خاورمیانه همین دو امپراتوری داشت، ایران بود و روم. حجاز هم یه حیات خلوتی بود برای اینها. فرمود به این که این حکومت رو این خاورمیانه افته انز برای من، این آب بینی بزه برای من. اون حکومت چند استانداری در ایران بود، از بصره تا اهواز تا کرمان یه استانداری بود، استاندارش هم ابن عباس بود. برای بخشای اصفهان و این منطقه یه استان دیگر بود. آذربایجان یه استان خاص. اینا چند بخش ایران هر کدام یه استانداری بود، برای همه هم استاندار بود، نامه ها و بخش نامه های انتهای جداباره بود، بخشی از اون نامه ها هم تو نهج البلاغه آمده. حضرت فرمود من برای اینکه اون اصل دین آسیب نبیند جریان قلیل را خیلی مطرح نکردم و صریفه حاکم شد. یزول ماکان کما یزول سراب و کما یتغش و سحاب، یا این حکومت ثقفی مثل سراب است که بطلانش روشن می شود، یا نظیر یه ابری است که موقتا فضا را می گیرد بعد هم کنار می رود. فنهست و فی تلک الاحداث حتی زاه الباطل و زهق و اطمئن الدین و تنه نه. من یه مقدار آرام گرفتم، به صبر و سکوت و آرامش و وحدت دعوت کردم تا هم این سراب وضعش روشن شد، هم اون سحاب و ابر برطرف شد و دین نفس تازه‌ای کشید. در اون نامه‌ای که برای مالک نوشت این جمله نورانی را مرقوم فرمود، فرمود مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. این بیان نورانی حضرت است تو اون بخشنامه رسمی که برای مالک نوشتن، این این بیان تو نهج البلاغه هم آمده. فرمود مالک یه چند سباه یه ربع قرنی دین را اسیر کردن، قرآن را اسیر کردن، نماز میخوندن اما یه نماز اسیر، روزه میگرفتن یه روزه اسیر. این نهاز دین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلب به دنیا. آیات را هر جوری میخواستن معنا میکردن، بر هر کس میخواستن به دلخواه خود تطبیق میکردن. اینطور این نهاز الدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلب به دنیا. مشابه و مضمون را برای مردم مصر هم نوشتن که انشاءالله در جلسات بعد بقیه این نامه را بخونیم. مجددن مقدم شما را گرامی میداریم و از ذات اقدس الله مسئلت میکنیم. برکات ماه رجب را بر همه نازل بفرماید و امر فرج ولیش را تسلیل بفرماید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرماید. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد ازدواج اونها را به بهترین وجه حل بفرماید. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیسم برگرداند. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد و این نظام الهی را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرماید. به عموم علاقمندان قرآن و عصت مخصوصا به شما برادران و خواهران ایمانی صلاح و فلاح و خیر دنیا و آخرت برحمت بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.